ذكرك لي ومنك على هاي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء يقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطاليها سيدي. فأسألك بعزتك لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعل. رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تزيل عدوي فغرني بما هو واسعده على ذلك القضاء فتجاوزته بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض اوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء. وألزمني حكمك وبلاغك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وسرقي. يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني يا رب. ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي أبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيته هيهات أن تكرموا من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرات لعظمتك ساجدا وعلى أنفل نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح أسعت إلى أوطان تعبدك طايعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويبقونها عبجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبر بار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العلي العظيم
السلام عليكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام عليك يا أبا عبد الله. مقدم همه خواهران و برادران ایمانی رو به جلسه سوگواری ابو عبدالله الحسین خیلی مقدم عرض میکنم، در غیاب برادر محترممون آقای دکتر رخشنده رو که امشب قرار بود زحمت اعلام برنامه رو به عهده ایشون باشه. بنده حقیر الان در خدمت شما هستم. انشاءالله برنامه های ماه محرم از امشب آغاز میشه و به مدت 12 شب متداوم برقرار هست و بعد از اون هم انشاءالله از 5 شنبه الی 1 شنبه شب برگزار میشه تا تقریبا 11-12 ربیع الاول اگر اشتباه نکنم. و انشاءالله حتما برادران و خواهران از این محفل نورانی استفاده بکنیم، همه تشریف بیارین، حاضران به قائبین بفرمایین که جلسه ای هست، خیمه برگزار شده برای سوگواری ابو عبدالله الحسین. و حقیقتا حضور در این جلسات برادران و خواهران یک توفیقیه که خداوند به انسان میده و انسان اگر بتونه در این ایام با حضور خودش توی خیمه‌ای که برای ابا عبدالله الحسین و خانواده و یارانش سوگواری میشه شرکت بکنه، خداوند انشاءالله دست اونو میگیره. و اینه که برای خودمون یک اصطلاح مسئولیت قرار بدیم، به قائدین اعلام بکنیم، حداقل یادآوری بکنیم که آقا یک همچون جلسه‌ای برقرار هست، تشریف بیارن، انشالله همگی استفاده بکنیم و انشالله که خداوند آخر و عاقبت هممون رو ختم به خیر بکنه. یک صلوات بلند خط بکنیم. ما در این ایام توفیق اینو داریم که از محضر حاج آقا دکتر عابدی عالم بزرگوار مسجد سبا انشاءالله بهره‌مند بشیم و این 12 شب رو از سخنان ایشون استفاده خواهیم کرد. یادآوری میکنم که انشاءالله شنبه هفته آینده روز تاسوعا ما روز حسین دی خواهیم داشت و یک پیش وقت حالا برقرار خواهد شد در شهر سن‌حوزه به مناسبت روز ابو عبدالله الحسین. از همین الان خواهران برادران توی تقویم خودمون اینو قرار بدیم که انشاءالله با شرکت خودمون در این راه پیمایی اعلام براءت خودمون رو از مشرکین و اعلام همبستگی خودمون رو با ابا عبدالله الحسین و پیمان خودمون رو با ابا عبدالله الحسین انشاءالله امضا بکنیم. در حال مزاحم و مصده اوقاتتون بیشتر از این نمیشم. با بانگ صلوات بر محمد و آل محمد از حاج آقا عابدی دعوت میکنم تشریف بیارم برای سخنرانی. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم، من نمی‌دونستم، تشریف بیارین، به هر حال در خدمتتون استفاده کنیم.
هیچ می‌دانی که سر آن شکاف کعبه چیست؟ هیچ می‌دانی که سر آن شکاف کعبه چیست؟ حیدر از آن شد برون، این قصه و افسانه نیست. خانه کعبه تو گفتی، هیچ میدانی که صاحب خانه کیست؟ زن سبب حق مسلم بر ولایت، هم امامت هم خلافت از علی است، بر خاتم انبیا محمد صلوات. تشکر از دکتر عابدی که اجازه دادن چند دقیقه خدمت شما باشم. اجازه بدهید که یادی از امام حسین شهید کربلا بکنیم. ای برادر، ای حسین، ای تشنه لب، جان مولا جان ما آمد به لب. من فدای قربت و تنهاییت، زین مصیبت هم نمانده روز و شب. همچه سجادت دلم ناخوش شده، آنچنان بیمار که می سوزد به تب. ای حسین تاریخ خون اسقرت، از بنی آدم جدا شور و طرب. شمر ملعون را ببین با تو چه کرد، ناگهان زهر خدا شد همچه شب. بی عبا هم آن یزید بی حیا، چوب نی را می زند بر آن دولب. چون نمی خواهد از آن آوای حق، با خبر گردد خلایق شرق و غرب. از ابو سفیان معاویه یزید، نیست ما را انتظاری جز لعب. ای حسین سوگند جان مادرت، عشق تو در سینه و نامت به لب. ما ز ایران و ز افغان و عجم، لیک جانباز تو این شاه عرب. میزنیم فریاد هر دم بهر حق، تا ببیند حال ما رحمان رب. ای خدا بر پای دار خود آن نماز، ای خدا بر پای دار خود آن نماز. کو امامش مهدی و ما عاشقان هم در عقب، بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات. و تشکر از مسجد سبا و جناب دکتر عابدی، تشکر فراوان. بنده اجازه بدین که دعوت کنم جناب دکتر تشریفیانم برای سخنرانی امشب. برای سلامتی تمام علمای اسلام یک صلوات جلیل خط کنید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبل از اینکه مصادفات شما بشم، اگر دوستان جلوتر تشریف بیارن، خب خلاصه محفل محفلی اب عبدالله حسین هست، بتونیم انشاءالله به فیضی هم برسیم بر محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أفوز أمري إلى الله والله بصير بالعباد. الحمد والثناء لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام والتحيات الكرام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وعلى خير خلقه البشير النذير السراج المنير أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم والعن دائما أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الحديث وقول الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على. امیدوارم که خداوند متعال در این ایام، در این ماه بسیار با عظمت، در این سال جدید، بر همه ماها و نشایاتی تمام نعمات و رحمات، بالاخص نعمت واسه شفاعت اهل بیت و بودن در کنار اهل بیت و دوستداران اهل بیت نصیب بفرماید. تمام سختی ها، بلاها، مشکلات، تمام مرض ها، بالاخص مرض کفر و شرک و الحاد و بودن در کنار طاغوتیان رو از ما دور بفرماید و انشاءالله روز قیامت جزو کسایی قرار بده که بتیم انشاءالله دوستار اهل بیت رسول الله باشین. صلوات دیگری ختم بفرمایید. خب شب شب اول ماه محرم الحرام هست، 1431 هجری. سال گذشته در همچی شبی خدمت شما بودم و موضوع سال گذشته هم درس‌های عملی از نهضت امام حسین و عاشورا بود. امسال شب اول مصادف شده با شب جمعه، شب بسیار عزیزی هست، شبیه هست ملائکه و فرشته ها این افتخار رو دارن که به اذن خدا بر زمین بیان با ما هم نشین باشن. حدیثی در عمالی شیخ صدوق هست، خیلی حدیث تکان دهندیه، از امام پنجم ابو بصیر نقل میکنه، میگه در محضر امام بودم، عرض کردم آقا مولا فضیلت شب اول ماه محرم رو بفرمایید. امام مثل سیلاب از چشمهای آن بزرگوار اشکها جاری شد تا جایی که اطرافیان فکر کردن این سوال سوالی بوده که امام رو خیلی تکان داده. عرض کرد آقا مولا چی شده؟ آیا من اشتباهی کردم؟ امام فرمودن بدان فضیلت امشب آن هست که خداوند متعال ملائکه و فرشته هایی که مقامات ثابت در آسمان ها دارن این اختیار رو به اونها می دهد که بیان روی زمین برای حسین عشق بریزن، بعد که برگردن مقام اونها اینقدر میره بالا که وقتی به هم دیگه میرسن مباهات میکنن، افتخار میکنن، میگن من از زمین برگشتم. عجیبه، این معمول و مرسوم هست که انسان همیشه به بالا نگاه میکنه، به عرش نگاه میکنه، به بهشت نگاه میکنه، ولی بهشتیان، عرشیان، کسایی که بالا نشستن امشب چنین شبی به زمین نگاه میکنن، به شما نگاه میکنن. تو بالکم، خوشا به حال شما که آمدید. عزیزان، این قافله قافله‌ای هست که حل من ناصرین حسینی رو داری شما اجابت میکنید، نذارید تنها تو این قافله ملحق بشید. بیایید به دوستان، به کسایی که آشنایان هستن، به دیگران هم خبر بدید، برسانید موضوع رو که اونها هم تو این کاروان، تو این جمع، از این محفل نورانی، از این مجالس حسینی، از این جاهایی که خداوند متعال نظر خاص رو میکنه بهره ببرن. انشاءالله که این شبها شبهایی باشه آکنده از نعمات و رحمات، پر از برکات و پر از اون اخلاص خاصی که بتوانیم از سکوی اون اخلاص، نعمات و رحمات به جایی برسیم که انشاءالله جزو مقربان درگاه خدا باشیم. یه صلوات دیگریم ختم بفرمایید. البته همینطوری که مستحضر هستی پوشیده نیست، امشب شب نزول برکات و صلوات هست. صلواتی باشه که بشه انشاءالله با اون نزول برکات و صلوات همخوانی داشته باشه. صلوات دیگری هم ختم بفرمایید، چون شب شب جمعه هم هست، شب ایصال ثواب برای اموات هست. فرمودن که یادی از مرحومین بکنیم، کسایی که در سالهای گذشته در جمع ما بودن و الان در میان ما نیستن. جعفر گمرکی، حضرت قوی، حضرت وحید حسینی و اموات خودتون و اموات حقیر و تک تک کسایی که در این مجالس محافل همچی شبهای شکت می کردن، مادر آقای معلم و کسایی که دیگه بودن، برای اونها یه سوره فاتحه نثار روح ما رو بفرمایید با صلوات. انشاءالله در این شبهایی که در خدمت شما هستم، موضوع بحث سوره معارج هست و مقداری از این سوره، اگر بشه کل سوره و الا مقداری از این سوره و تفسیر و شرح این سوره انشاءالله خدمت شما عرض خواهم کرد، به این امید که انشاءالله معارج سکوی باشه بر همه ماها برای رسیدن به عالی ترین مقامات. شب عاشورا انشاءالله دلها آماده، تمام وجود آماده برای پرواز به سوی خدای احب باشیم انشاءالله. علتی که این سوره رو اختیار کردم، انتخاب کردم، بدان جهت هست که هم از لحاظ محتوای این سوره و هم از لحاظ همخوانی بودن با ماه محرم الحرام و صفات مؤمنان و هم گستردگی موضوعاتی هست که وادار کرد این سوره رو اختیار بکنم. ببینید، من حدیثی رو از رسول الله در ابتدای بحث مطرح بکنم تا اینکه عزیزان، دوستان، خواهران، بانوان و آقایان مطلع بشن که منظور من از انتخاب این سوره چی هست. در وصال شیعه و همچنین در غدیر، کتاب الغدیر علامه امینی و همچنین تفسیر خیلی عظیمی که از ما هست، البیان، این تفسیر هم این حدیث آمده هست. فرمودن هر کسی سوره معراج رو، معارج رو، سوره معارج رو تلاوت بکنه، جزو کسایی بشه، کسایی می شود که افتخار دوست بودن با رسول الله داره. عرض کردن سؤال یا رسول الله، عرض شد یا رسول الله تمام وجود ما فدای آن بزرگوار، جایی که فداک. بفرمایید چگونه برادرانی می شوند؟ فرمودن همان گونه که سیعتی زمانون، زمانی خواهد آمد، در اون زمان مردمانی خواهند بود که هیچ چیز جز دنیا اون را مشغول نخواهد کرد، هم و غم و تمام وجود و تمام مفهوم اونها فقط دنیا می شود، الا القلیلین، مگر اندک افرادی، افراد خیلی کمی در میان اونها کسانی هستن که اونها مثل کوه در مقابل تمام امواج این دنیا ایستادن و ایمان اونها ثابت هست. در زمانی هم هست نه ما رو دیدن، نه اوصیای ما را دیدن، در زمان غیبت زندگی میکنن و هم اخوانی، اونها برادران ما خواهم بود. اینجا اگر توجه بفرمایید، رسول الله آمده تشریح و تشبیه می‌فرماید. کسایی که این سوره رو می‌خوانند، تلاوت می‌کنند، کسایی میشن اشاره به شما عزیزان که در سمامی واقع میشن. نه افتخار این دارن که رسول رو دیدن، نه آسیا رسول رو دیدن، نه امام رو دیدن، در زمان غیبت امام هستن، ولی ایمان اونا آنچنان قوی هست که اینها لقب برادر بودن رسول رو گرفتن. اخوانی برادران ما هستن. پرسیدن فنحنو ما چی هستیم؟ ما که در محضر شما هستیم، جان به کف با تمام وجود در دفاع از اسلام برخواستیم، پس ما چی هستیم؟ رسول فرمودن که انتو اصحاب شما اصحاب من هستید. فرمودن که آیا می دانید فرق بین برادر و صحابی چیه؟ فرمودن نه یا رسول الله، نمی دید فرق بین برادر و رسول چیه یا صحابی چیه. رسول الله فرمودن که صحابی کسی هست که تمنای زیارت منو داره، برادر کسی هست که من تمنای زیارت او رو دارم. ان اتمنى ان اكون معه. فیض عجیبه. حالا من چی میگم که میشنوید؟ شما در جایی آمدید که رسول الله داره فرق میگذاره بین صحابی که رسول رو ببینه و چش خودش معجزه رو ببینه، با رسول ملحق بشه، جان به کف با تمام وجود با رسول الله بجنگه، شهید بشه، این صحابی بشه که خودش آرزوی دیدن و تمنای دیدن رسول رو داره. ولی من و شما اگر اون باشیم که رسول الله میخواد، میشیم کسی که رسول الله تمنای زیارت و تمنای دیدن ما رو داره. خب این حدیثی هست خیلی سنگینه. این حدیث باداشت منو که من یک کمی تعمق بکنم در این سوره. در این سوره کسی که تلاوت بکنه جزء اخوان من، برادران من بشن، مثل افرادی که زمانی خواهد آمد، اون زمان نه نبی هست، نه پیغمبر هست، نه رسول هست، و اینا با ایمان خودشون زمینه ظهور امام رو فراهم میکنن. خب الان در این مرحله ما هم در اون مرحله حساس قرار گرفتیم و هم سوره معارج رو میخوایم تلاوت بکنیم. خب سوره معارج رو هم تلاوت بکنیم، هم در این مرحله واقع بشیم. خب این نور در علا نور بشه، هم یک حسنی داریم و هم به توسط تلاوت میتونیم یه حسن ما مضاعف بشه. خب پس بنابراین بیایید مقداری رو در باره این سوره تعمق بکنیم، فکر بکنیم، یک کمی یعنی به قول معروف قوته ور بشیم در این سوره که ببینیم از این سوره چه معارفی میتونه داشته باشه که به موضوع کربلا هم ربط داشته باشه انشاءالله. یه صلوات دیگری هم بفرمایید. این سوره سوره مکی هست، در مکه نازل شده، گرچه بعضی از مفسرین از اهل سنت و خود شیعه فرمودن که بعضی از آیات این سوره در مکه نازل شده، در مدینه نازل شده، و بعضی از آیات هم در بین مکه و مدینه در غدیر نازل شده. خب این منافاتی نداره، به خاطر اینکه خیلی از سوره ها اینطوری هست، بعضی از آیات در مدینه نازل شده و بعضی از آیات در مکه، منتش محتوا و کلیات اون مطالب یا اغلبیت اون آیات در مدینه نازل بشه اون سوره میشه مدنی، در مکه نازل بشه میشه اون سوره مکی. بنابراین این سوره 44 آیات داره. از این 44 آیات 38 آیه مسلمن در مکه نازل شده، 3 آیه در غدیر نازل شده، آیات اول، و بقیه آیات هم در مدینه نازل شده. به همین خاطر محتوای کلی این سوره سوره ای هست که به سوره های مکی شباهت داره، به خاطر اینکه سوره های مکی سوره هایی هست که توش بحث توحید، بحث نبوت، بحث معاد، اصول دین و انذار و ترساندن و بشارت دادن و لحن لحنی هست که خدا و متعال موضوع رو عام صحبت میکنه. این سوره تمام این خصوصیات رو دارد. پس بنابراین میشه گفت به سلسله قاطع که اکثریت آیات غیر از اون دلائل موجودی که ما داریم میتونیم به این موضوع پی ببریم که این سوره سوره مکی هست. عرض کردم چند آیاتی هم در غدیر نازل شده که ما بین مکه و مدینه هست. در مورد خصوصیات این سوره عرض کردم اون حدیث اولی رو که عرض کردم، کسی که تلاوت میکنه و عمل به این سوره بکنه جزء برادران من میشه، یعنی خود رسول الله فرموده. یه حدیثی حدیث دیگه هم هست میفرماد که من قرأ سأل سائل اعطاه الله ثواب الذين هم لأماناتهم وأحدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون. کسی که تلاوت این سوره رو بکنه خدا تعالى اجر و ثوابی برای اون عطا می کند که کسایی که هم عهد و پیمان با خدا که بستن و اماناتی که از خدا داشتن و از مردم داشتن به اونها عمل کردن و کسایی که از نماز محافظت کردن، یکی از صفاتی که به خود امام حسین گفته میشه قد اقمت الصلاة، تو آمدی نماز رو اقامه کردید، برپا داشتید نماز رو، نه اینکه فقط نماز رو خواندید. خب بنابراین مثل کسی که این همه اجر و ثواب رو از خداوند متعال داشته باشه برای تلاوت کننده این سوره و عمل کننده این سوره هم دارد. و همینطوری احادیث دیگری هم هست. یکی از احادیث اینه که کسی که مداومت بر قرائت این سوره داشته باشه خداوند متعال لم یسأله یوم القیامه، خداوند متعال دیگه از خود بنده حساب و کتابی نخواهد کرد. علتش چیه؟ از امام ششم پرسیدن، امام ششم فرمودن به خاطر اینکه در این سوره و لحن سوره جوری هست که خود انسان برای خودش محاکمه درست میکنه. حاسبو قبلا تو حاسبو، قبل از اینکه من در محضر خدا در پیشگاه خدا در قیامت محاسبه بشم در این دنیا این شبی که آمدم خودم رو قاضی قرار دادم، برای اعمال خودم میخوام چی عمل بکنم، میخوام خودم رو محاسبه بکنم، ببین کجاش اشتباه داشتم کجاش اشتباه نداشتم. عزیزان شب شب اول سال هم هست، یعنی اون چه که از ما اشتباه بود، خطا بود، کوتاهی بود، گناه بود، سرزد دیگه تا عصر یا تا غروب روزی که گذشت بود دیگه بعد اون ثبت شد. از امشب هست که انسان اراده بکنه، اراده کامل، تمام اعمال و حرکات و سکنات و هر آن چه که میخواهد برای خدا و برای خود انجام بده دیگه از الان محاسبه بکنه. دیگه به قول معروف پاک ساعت از الان شروع شده، این از همین مغرب. از مغرب الحمدلله توبا لکم، خوشا به حال شما که با شروع سال نو، با شروع این ماه و با شب جمعه که مصادف شده با ماهی که دیدیم الحمدلله تشریف آوردید و آغاز این سال آغازی هست تو هم با نعمات و رحمات الحمدلله. بنابراین دیگه خلاص انسان بیاد محاسبه بکنه. و حدیثی هم که داره کسی که این سوره رو بخونه یعنی که خودش رو محاسبه بکنه، دیگه لزومی نداره در محضر خدا بیسته. در همون مرحله اول، در مرحله اول جزو کسایی میشه که خدا و متعال اونها رو بدن حساب میبره بهش. ولی معنیش این نیست که ظلم بشه به دیگران، معنیش این نیست که خداوند متعال نعوذ بالله پارتی رو برای ما تدارک بده، نه. این به این صورتی است، خود انسان عمل انسان جوری هست که انسان به اونجا رسیده، به اون مرحله رسیده، یه احتیاجی به چیز دیگری نداره. ما حدیثی هم داریم بعضی گروه هستن که بدون حساب وارد میشن. یکی از گروهی هست که سوره معارج رو میخونه و عمل به ایشون میکنه، خب طبعا دیگه حساب و کتاب خودشو کرده الحمدلله. و همچنین فرمودن که واسکنه جنته مع محمد، و خداوند تعالی اون بنده رو اسکان میده در بهشت با رسول الله. ما بهشت داریم تا بهشت، درجات مختلفی هم هست، یا درجه خیلی پایین بهشتیه یا درجه خیلی بالای بهشتیه. وقتی در کنار رسول الله اصحابی نشستن، رسول الله میدید بعضی افراد رو کنار خودش دعوت میکرد که بشینن، یکی از اصحاب با طعنه گفت یا رسول الله اینجا هر کاری کردی کردی، خلاصه اونجا در بهشت با هم هستیم. رسول الله فرمودن کوتا بهشت، اگر هم وارد بهشت بشید، کسایی که میخوان به این سلمان برسن سالها آرزوی دیدار او رو بکنن تا اینکه یک رؤیت و جمال سلمان رو نصیب اونها بشود، تا که رسه من رسول. تصور بکنید بهشت هم درجاتی داره، سلمان رو ببینه بعضی از اصحاب سالها باید انتظارش رو بکشن، با اینکه در بهشت هستن رسول رو چیه؟ میگه کسی که این سوره رو مداوم تلاوت بکنه جزو کسی هست که خداوند تعالی قرار میده جایگاهش در بهشت با من رسول مع محمد. یک درجه خیلی عجیبی هست، خداوند تعالی انشاءالله به ما این درجه رو بفرماید بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. چهار بخش تقسیم میشه این سوره. بخش اولش در مورد عذاب سریع کسی که از خداوند تعالی عذاب خواست، در مورد اون حکایت داره. سه آیه اولی. بخش دوم هم خصوصیات و صفات قیامت و معاد و قیامتهای آن هست که از آیه 4 تا 18، آیه 18 همین هست. بخش دیگریش هم صفات انسانهای خوب و نیک و انسانهای بد با هم بیان شده، صفات خوبان و صفات بدان رو از 19، از آیه 19 تا آیه 34. بخش پایانی و بخش چهارم هم دیگه خلاصه برمیگرده دوباره به معاد و وعده های الهی و انذار. این چهار بخش تقسیم شده این سوره. بخش اولی که در مورد این سوره هست اینه که در مجموع البیان جلد دهم در غیل سوره همین معارج، در کتاب غدیر جلد اول علامه امینی از سی منابع اهل سنت مانند غریب القرآن، شفاء الصدور مال ابو بکر نقاش، و تفسیر الکشف والبیان ابو اسحاق نعمانی، و سراج المنیر شمس الدین شافعی، و جامع الصغیر سیوطی، و کتاب های دیگری که علامه امینی در کتاب غدیر میاره بیان می فرماید در مورد شأن نزول. می فرماید که شأن نزول این سه آیه در غدیر از آن منجب می رسه که وقتی خداوند متعال ابلاغ امر رسول الله، ابلاغ امر خداوند متعال رو کرد در غدیر، اون واقعی غدیر پیش آمد، فردی به نام نعمان بن حارث یا نظر بن حارث، البته رب تباطبه می فرماید که نعمان بن حارث و نظر بن حارث هر دوتش یکی بوده، چون فرد پسر حارث بوده، بعضی ها بهش نعمان میگفتن، بعضی ها بهش نظر میگفتن. به خاطر همین در احادیث، بعضی احادیث هست نعمان بن حارث، بعضی احادیث داره که نظر بن حارث، فرقی نمی کنه. یکی از این که در واقع هر دوشون یکی هست، همون دشمن سرسخت علی بود، این یک پیش رسول الله عرض میکنه، گستاخی میکنه، میگه یا رسول الله، ای رسول خدا، من تا به حال به تو میگفتم رسول الله، الان به تو خطاب میکنم یا محمد صدا میکنم، گفتی خدا یکی هست، غیر از خدا هیچ خدای دیگری نیست، ما قبول کردیم. خدایان خود ما که با جان و دل میساختیم، ما در کعبه جا داده بودیم، برای ما خیلی ارزش زیادی بود، کنار گذاشتیم. خدای ندیده تو رو قبول کردید. آمدید گفتید نماز بخونید به سبتی که خودت میخوانید، ما آمدیم عبادات هایی که خود ما داشتیم کنار زدیم، آمدیم نمازی که تو به ما بیان کردید قبول کردیم. گفتید بعد روزه ماه رمضان رو بگیرید، گرفتیم. گفتید حج به این صورت انجام بدید، حج انجام دادید، دادیم. همینطوری زکات و خمس و تمام احکام و اعمالی که شما گفتید عمل کردید. الان وضع به جایی رسیده که تو بیایید بر ما علی رو مسلط کنی، میخوای بعد از تو هم ما راحت نباشیم؟ رحنا، برای ما راحت کن. این همه ما از تو شنیدیم، حالا اینا میخوای انجام بدید؟ سؤال من اینه ای محمد، هذا من عنده او من عند الله؟ بگو آیا این از طرف خودته میخوای علی رو با آب و تاب ببری بالا، یا از طرف خداست؟ رسول الله فنظر الى یمینه و شماله، دیگه چهار جانب رو رسول الله نگاه فرمودن، دست به آسمان برداشتن. همین که دست به آسمان برداشتن، اون ملعون حارث یا نعمان بن حارث یا نظر بن حارث آمد و گفت که اگر از طرف خداست بگو خدا و تعال عذابش رو بر من نازل بکنه. خدا و تعال رسول الله هم فقط یک جمله رو فرمود، گفت الله و والی من والاه و عاد من عاداه. خدا تو خدا دوست بدار کسی که علی رو دوست بداره، و دشمن بدار کسی که علی رو دشمن بداره. این حکم توست و بلغت، من ابلاغ کردم، دیگه خودت حساب او رو برس. همین که رسول الله زبانش به اینجا رسید، پرنده ای آمد، سیوتی، همین که ارز کردم، و منابع دیگری از اهل سنت، سیت منابع، سیت تفاصیل از اهل سنت و شیعه بل اتفاق دارن که دیدن پرنده ای از آسمان آمد، همون پرندهی که بعضی از افراد در زمان تولد رسول الله اون واقع ابرهه رو دیده بودن، خاطر اونها زنده شد. یکی از کسایی که در بین اینها بود عبدالله بن عزیر بود. عبدالله بن عزیر نزدیک 90 خورده سال داشت یا شاید بیشتر، پیر مردی بود. میگه قسم به خدا همون پرندهی که یا به همون سطحی که ما در مورد ابرهه و ابابیل دیدیم، اون پرنده بر سر این ملعون ظاهر شد. از منقارش سنگی آمد، همین که از منقار اون پرنده سنگی آمد، این ملعون یا این خلاصه دشمن رسول دیگه از وقتی از سرش به سرش ریخته شد دیگه مثل کاه شد، هیچ اثری از اون نماند. وقتی این قضیه رو دیدن اصحاب در همون کتاب های اهل سنت که عرض کردم، علامه امینی با 30 مدرک از تفسیرهای اهل سنت و از خود تفسیرهایی که خود خلاص همش نقل کردن، نقل می‌فرماید که دیگه اثر و وجود او نبوده. بعد رسول الله گریستن، گفتن عجب، عدالت خداست، خدا به کسی که بیت او رو بیان تخریب بکنن همون گونه معامله میکنه که با علی دشمنی بکنن. یعنی به همون شکل و به همون وضعی که دشمنان بیت خدا رو خدا معامله خواهد کرد، با دشمنان علی هم به همون صورت معامله خواهد کرد. خب این رو مقدمتون عرض کردم که شأن نزول این آیه باشه. خب این آیه چی میگه؟ سأل سائل بعذاب واقع، سؤال کننده ای سؤال کرد به عذابی که واقع، واقع شد. این عجیبه، به همین خاطر علامه طباطبایی میفرماید که لحن و ترتیب جملات و کلمات این آیه اینه که همون موقع سؤال کرد و همون موقع هم جواب آمد، این فاصله ای نبود. سأل سائل، سؤال کننده ای سؤال کرد
به عذاب به عذابی که واقع این واقع هم شد دیگه دیگه بین اینا دیگه فاصله ای نیست حتی فواقع هم نیست دیگه از لحاظ ادبیات عربی اگر فواقع می آمد یعنی فاب نشان دیده بود که بعدن این شد نه همون موقع در همون لحظه وقتی سوال کنید سوال کرد دیگه بدون اینکه فاصله ای باشه این عذاب هم به او بسرش نازل شد للکافرین لیس لهو دافع اینجا باز الله متواطبه با آب و تاب دید می فرماید کسایی که دشمن علی هستن به اون نحوی که مثل حارث یا به نعمان بن حارث نظر بن حارث بود اگر به این شکل باشن قطعا کافر هستن خب امام فخر رازی هم یکی از علمای قدر اهل سنت در زیل همین سوره حدیث بسیار جاری بیداره میگه که هر کسی بیاد در مورد ولایت علی شبهی و شکی بکنه کافره خب البته خب خلاصه از خود امام فخر رازی باید پرسید این ولایت که شما میگیدین معنای ولایت چی هست آیا ولایت که شما قبول دارید چیه و یه بحث دیگری میشه خودش میگه خب البته این علماء ما هم فرمودن گفتن که دیگه با تمام ادلهی که ما داریم کافر واقعی هست منتش کافر واقعی به چه معنا؟ به این معنا که اگر کسی برای کسی مسلم و ثبوت بشه که این حدیث از رسول الله مخالفت با گفته رسول بکنه البته کافر بشه ولی یه خواست بگه که نه این حدیث درست نیست یکی اگر این کسی شبهی و شکی بر اصل صحت حدیث داشته باشه او یه موضوع دیگری هست ولی اگر حدیث به معنای خودش ثابت شده باشه دیگه شکی نیست دیگه اون داره دشمنی با رسول الله میکنه خب این هم خلاصه آمد بعد من الله ذی المعارج اینکه من فقط این معارج رو توضیح بدم تا برسم به اون موضوعی که انشاءالله امشب میخوام خدمت شما عرض کنم من الله ذی المعارج از این عذابی که آمده و برای کفار مهلتی هم نیست این از طرف خداوند متعالی که ذی المعارج هست ذی المعارج این معارج جمع معرجه مثل مسجده مسجد یعنی چی؟ جای نماز خواندنه جای عبادته خب اینو مسجد رو میگن جای عبادت کردن نماز خواندنه جای سجده هست درسته؟ معرج هم سکویی هست که میتواند بر اون سکو این خلاصه بره از اون سکو به معراج برسه به بالاترین درجات برسه به درجات خب این معارج جمع معرجه یعنی سکوهایی که میتواند انسان از اون سکوها به پرواز بالاترین قرب الهی داخل بشه اینه حالا این در مورد معارج ان شاء الله فردا هم عرفان کرد حالا این موضوعی که میخوام ربط بدم اینه که عزیزان این سوره با اون توضیحاتی که عرض کردم یکی از سوره هایی هست که ارتباط عمیق و دقیق هم به موضوع کربلا و غدیر داره چگونه علامه طباطبایی هم اینجا با زیرکی آمده اون مفاهیم عالی رو استخراج کرده از شکم این خلاصه آیات و این الفاظ خب اون متبحر حقیمی بوده این واقع غدیر رو که عرض کردم این واقع غدیر از کجا شروع شد چگونه شروع شد من امروز اشاره بکنم تا اینکه از فردا بخوایم وارد کربلا بشیم ربطی داشته باشیم امام زین العابدین یه حدیث بسیار جالبی داره برای اینکه موضوع رو ربط بدم امام وقتی ماه محرم رو میبینه همچین شبی که دوستان ماه رو دیدن وقتی عجیبه یک حیبت خاصی میشه از خود امام سجاد هم حدیثی هست که وقتی شب اول محرمیت یک حیبتی یک کیفیتی در دل مؤمنان مستولی میشه حاکم میشه که دل اونها شکسته میشه اگر یک کیفیتی داره خب امام چهارم وقتی دیدن ماه رو دعبل هم کنارش بود دعبل یکی از شعرهای معروف اون زمان و صحابی امام سجاد بعمل خضایی و شده بود دید امام مثل سیلاب اشکها از چشمان امام داره سرازیر میشه. به امام میرسه یکی میگه امام چرا گریه میکنیش؟ واقع کربلا که خیلی قبل بود گذشت دیگه گریه نداره. امام فرمودن لَأَلَّا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسَيْتُمُنْ خَدِیر، ما به خاطر این احتمام میوردیم که شما مثل کسایی که غدیر رو فراموش کردن شما واقع کربلا رو فراموش نکنید. خب دعبل هم فرد عادی نبوده، فقی بوده، عارف بوده، شاعر بوده، فیلسوف بوده، تمام جهات در وجود او جمع شده بود. دعبل میاد با تمام آب و تاب از امام سوال میکنه، میگه اماما اگر واقع کربلا رو فراموش بکنن چی میشه؟ امام میفرماید واقع غدیر رو فراموش کردن، اتفاق ناگواری به نام واقع کربلا افتاد، اگر واقع کربلا رو شما فراموش بکنید اتفاق غیبت میفته، غیبت امام میفته. شفانه ما به اون بلا گرفتار شدیم. اگر واقع کربلا رو، عاشورا رو، لحظت امام حسین رو اینها فراموش نمی کردن ما به بلای غیبت امام نمی افتادیم. متاسفانه اون اتفاق هم افتاد که امام پیشبینی کرده بود. خب بنابراین ببینید غدیر، کربلا و ظهور یا غیبت و ظهور همش به یک سلسله عجیبی وصل هستن، حلقه‌ای هستن که ما باید وصلش بدیم. اگر غدیر فراموش بشه واقع کربلا، اگر واقع کربلا فراموش بشه غیبت، اگر ما ریشه یابی نکنیم غدیر رو، واقع کربلا رو و غیبت امام رو، به ظهور هم نمیرسیم. زمین ساز ظهور امام زمان که رسول الله برای شما بشارت دادن و خطاب اخوانی فرمودن به عهده من و شماست که به اون مرحله برسیم. اگر نرسیم یک خلاصه از قافله عقب هستیم. خب به خاطر همین من مقدمی رو از کربلا واقع غدیر شروع کنم که انشاءالله به کربلا و به ظهور هم انشاءالله برسیم. یه صلوات دیگری هم ختم می‌کنم. طبق آیات و احادیثی که ما داریم حدود 35 آیه بنابر نقل سیوطی می‌فرماید که مقدمه نزول آیه غدیر شد. 35 آیه آمد به رسول الله با تمام آب و تاب تشویق کرد که بره این واقع غدیر رو در انظار عمومی به اجرا بگذاره. خب واقع غدیر خیلی آسان نبود. ببینید که خیلی آسان نبود. علامه امینی در کتاب الغدیر در جلد اول در همون ابتدای کتاب شرح یا ایه رسول بلغ ما انزل الیک من ربک بیان می‌فرماید. میگه که وقتی رسول الله آماده سفر حج شدن، آخرین سفر، اعلان کردن. اعلان رسول الله چطور بود؟ در سال نهم هجری، سال نهم هجری، ابتدای سال نهم هجری رسول الله اعلان کردن، گفتن ایها الناس، مردم بدانید فرشته بر من نازل شده، جبرائیل امین بر من نازل شده و می فرماید یا فرمودن که این انشاء آخرین سال توست و سال دیگری هم که هست، سال سال دیگری که دهم هجری باشه، آخرین حج تو خواهد بود، حج تو ویداش. بنابراین رسول الله آمده کردن، فرستادن افرادی رو به اقصا نقاط اون زمان، دار سیوطی و افرادی گری، خود تاریخ ابن عسیر هم داره که رسول الله امر فرمودن به علی که برو به یمن. علی به یمن رفت و 15,000 نفر برگشت. گفت ایو ناس، کسایی که میخواید بر رسول الله ملحق بشید و دیدار آخرین دعا داشته باشید و بر رسول الله باشید، بیایید. بعد امام علی فرستاد به کی؟ به حتی خلیفه اول و دوم، عمر و ابوبکر. خلیفه اول و دوم فرستاد به شام. گفت شما برید از اونجا مردم رو بسیج کنید بیارید و همینطوری به اقصا نقاط اون زمان اونجایی که مسلمان ها بودن حدود چندی صحابی رو فرستادن رسول الله که برید بسیج کنید تمام افراد رو بیان و حج رو شریک باشن با ما شریک باشن حج رو میداشت همه رفتن. این موضوع موضوعی بود که خیلی حساس بود برای خیلی از افراد، نمیدونستن این چه خواهد بود. آمدن چشمها گریان، کسایی که رفتن حج میدانن من چی میگم. وقتی که شما اولین بار از مدینه خارج بشید به مسجد شجره بیرسید میخواید احرام رو ببندید، تمام فاخر دنیاوی رو کنار میخید، دو تا حله نصف کفن میپوشید، میگید از زبان جاری بشه لبیک اللهم لبیک، دیگه شما بال در آوردید، یعنی پرواز میکنید. الحمدلله اینجا حجاج نشستن. من این موضوع رو هم عرض بکنم، طبق حدیث از رسول الله وقتی حاجی از مکه برمیگرده تا 40 روز ملائکه و فرشته در اطراف اون حاجی یا حاجیه طواف میکنن به قصد و به نیت این که قرب خدا رو داشته باشن. ببینید تصور بکنید اطراف اون حاجی تا 40 روز ملائکه و فرشته ها طواف میکنن، البته به شرط این که خب اون حاجی از اون حج واقعیش بر نگشته باشه، یعنی مثل گناه نه، ولی خب الحمدلله جو حجاجی که هستن تو بالکن. خب این موقع احرام پوشتن حضرت جبرائیل امین آمد به رسول الله وحی نازل کرد، وحیش به این بود که یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای رسول برسان اون حکمی که از طرف من به تو آمد. خب رسول الله اینجا به جبرائیل امین فرمودن، گفتن از خدا بخواه که منو معذور بداره از این امر. تمام شد، رسول الله هم اینجا لب باز نکرد. وقتی به مکه رسیدن اولین بار چشمان رسول الله به کعبه و بیت الحرام افتاد، اشک‌ها جاری شد تا جایی که اصحاب نقل کردن رسول الله با دیدن کعبه آنچنان گریست که تمام وجود رسول الله حزن و اندوه گرفته بود. همون مرحله همون موقع جبرائیل امین آمد با همون آیه گفت یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، برسان. رسول الله باز از جبرائیل خواست که ما اسم رو معذرت بداره، معاف بداره. بعد همینطوری نقل میکنن میگن در منا، در مشعر، در عرفات، این خلاصه حجت رو بدا، همه جاها این خلاصه آمد. وقتی حجاج داشتن برمیگشتن، باز نمیخوام خلاصه من وارد تاریخ بشم تو وقت گذشته، وقتی آمدن رسیدن به مقامی که سر بزنگاه هست و چندین مسیر از اونجا باز میشه، رسم به این بوده که تمام راه‌های دیگری رو میبستن به احترام حجاج، فقط یک راه که منتهی به غدیر بشه باز میگشتن، باز میکردن و تمام حجاج اول به میدان غدیر میرسیدن، از اونجا به جاهایی میرسیدن. خب خود کل مکه، مردم مکه هم حتی به کسایی که به منا مشعر عرفات نمی‌رفتن به غدیر می‌آمدن. چرا؟ به خاطر اینکه برای اونها هم احترام برای حجاج بود، هم شکر خدا بود و هم چیز برای بزنس و تجارت نبکنن که به حجاج چیزی بفروشن، تهمنده و تمام چیزها رو. خب یه جای خیلی سوق الجوشی بود برای اونها. همه آمدن. وقتی به غدیر رسیدن حضرت جبرائیل امین با حدت و شدت با تمام وجود آمد این آیه رو آورد، یا ایه رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالات. اگر این بار این رو نرساندید یعنی که هیچ رسالتی رو انجام ندیدید. اینجا بود که خود رسول در خود به غدیریه ببینید چه مطالب بسیار عظیم رو میفرماید. میگه من از جبرائیل امین خواستم که خدا منو معذور بداره چندین بار، ولی خدا حکمش بود که باید برسانم. خب اینجا آمدم به خاطر همین که مثل افرادی مثل حارث نومان بن حارث و نظر بن حارث و افرادی مثل اینا بودن و حتی کفار و مشرکین که به لباس اسلام در آمدن منافقین بودن، به همین خاطر رسول الله میترسید، یه لایکی میترسید از لحاظ ظاهری مصلحت نمیدونیست. حالا بعض اندام اتفاقات ببینید صحبت میکنید که آیا رسول میتونه از حکم خدا سرپیچی بکنه؟ نه بحث این نیست. مثل اینکه فرض کنید حضرت ابراهیم بر حضرت ابراهیم شب اول امر بشه، آیه نازل بشه که شما برو به پسرت زب کن، شب اول نمیگه، شب دوم میگه، شب سوم که وارد میشه خب حکمش قطعی میشه اونجا میگه. اینجا رسول الله یه مسئله دیگه، حالا نمیخوام خلاص واردش اشکالات داشته باشه. وقتی که این مطلب رو دید، اون واقع قدیر پیش آمد، رسول الله آمد با تمام وجود مردم رو بیان کرد. نتیجه این شد که حارث بن نعمان، نعمان بن حارث، نعمان بن حارث آمد به رسول الله، این رو گفت. رسول الله هم دست رو بلند کرد، این عذاب هم نازل شد. این مقدمه بود که امروز عرض کردم. انشاءالله از فردا میرسیم از قدیر به کربلا، از کربلا به منتظران امام مهدی که انشاءالله شما هستید و همه ما به افتخار این که انشاءالله دون مره برسیم باشیم. انشاءالله یه صلوات دیگری هم ختم بفرمایید. عزیزان، شب شبیه هست که عرض کردم ملائکی و فرشته افتخار این رو پیدا خواهند کرد که بیان تو فرش تو همچی جایی شریک باشن و برن. حدیث معروفی که از امام هشتم هست در سنابادی در مشهد فرمودن، گفتن که فضیلت کسایی که در فرش عذابیان امامات چی هست؟ امام می فرماید که فضیلت کسایی که میان اینجا اینه که میزبان اون مجلس خود ما هستی، مادر ما هست، ملائکه و فرشته هستن، حضرت رسول الله هست. تا جایی که بال و پر رسول الله از رحمت گشوده شده و آمده هست که شما عزیزان به عنوان سوگواران امام حسین قدمتون روی پال و بال و پرهای فرشتگان و ملائکه پا بزنید. خب این فضیلت امشب هست. ابا بصیر امام پنجم وقتی میان به ماه نگاه میکنن، یه شب اول ماه که بشه محرم که میاد گریه میکنن، ابا بصیر میاد به امام میگه اماما اوضو گذشت. امام استدلال میکنن این چگونه گریه نکنن؟ ای ابا بصیر، در صورتی که یعقوب یک فرزند رو از چشش از دست داده بود، نه اینکه به طور کل از بین رفته باشه، از چشمان یعقوب پناشته بود. قرآن میگه فبیضت عیناه، اینقدر گریه کرد که چشمهای یعقوب سفید شد. گفتن آیا این گریه به خاطر عطوفت و عاطفه پدری هست؟ یعقوب فرمود نه، به خاطر عاطفه فرزندی نیست، بلکه به خاطر اینکه نور خدا از من دور شده. امام پنجم میفرماید یک نور نبوده، انوار متعددی 72 نفر، با این که من یک بچه چند سال بیش نبودم از چشمهای من دیدم اینا پرپر شدن. چکنی کلیه نکنه؟ ای ابا بصیر. خب ابا بصیر هم میاد به امام میفرماید که خب آقا مولا، امامون فرق از بین شما و یعقوب، یعقوب میراث خانوادگی اونها شهادت نبوده، ولی شما خاندان نبوت و اهل بیت هست، میراث شما شهادته، تمام بزرگوان شما شهید شدن، امام چهارم، امام سوم، امام دوم، امام اول، خود رسول الله، خود حضرت زهرا سلام الله. خب شما خانواده شهدا هستید، شهادت در میراث و ارث شماست. امام سر رو پایین میگیرن، یه آهی میکشن. اینجاست که راوی میگه اشک‌ها از امام جاری شد، به ابا بصیر گفت ابا بصیر شهادت درسته، میراث و ارث ماست، آیا اشارت هم جزء ارث ماست؟ به اون گونه که بعد از شهادت بانوان حرم رو به اشارت گرفتن، آیا اشارت هم جزء ارث ماست؟ آیا گرداندن در کوفه و شام هم جزء ارثی ماست؟ اینجا بود که امام با ابا بصیر بخر گرفتن و گریستن. عزیزان رسم هست که شب شب اول بیم به مدینه برسیم، دلها رو متوجه مدینه بکنید. کاروان امام حسین وقتی میخواد از مدینه خارج بشه چگونه هست؟ تصورش بکنید. امام الان همه همراه امام هستن، جمع میکنه به عباس، به قاسم، به آل محمد، به علی اکبر، تمام اصحاب و تمام انصار خودش، تمام خانواده خودش حکم میکنه. میگه ببینید زینب کبرا کجاست؟ مواجب زینب کبرا باشید، نکنه چشمهای نامحرمان به او بیفته. بیایید حلقه بزنید زینب رو سوار شطر بکنید، سوار بشه بره. خب امام رفتن کجا؟ اولین جایی که رفتن قبر برادرشون حسن بود. دلش شکست، یک عمر مدینه مدینه میگفت. مدینه جایی بود که حتی امام حسین برای چند صبحی میرفتن وقتی برمیگشتن دلشون پر میشد، میگفت عجب مدینه هست. مدینه گفتم عجبه. خب به این صورت امام حسین میخواد از مدینه ودا بکنه، خداحافظ بکنه. آمد قبر امام حسن، بعد هم رفت قبر مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها. راوی میگه که وقتی امام حسین از قبر برادرش به طرف قبر مادرش رفتن، دیگه پاها طاقت این نداشته که پاها رو روی زمین بذاره، پاها میلرزید. همین که کنار مادرش قرار گرفتن آنچنان گریستن، گریه و زجه کردن، از مادرش خداحافظی کردن. آمدن به قبر رسول الله، همین که آمدن قبر رسول الله دیگه خود رو انداختن قبر رسول الله، فرمودن اللهم ان هذا قبر نبيك، خدا تو گواه با شاهد باش که این قبر نبی تو رسول تو است. و انا بنت نبيك، من هم فرزند رسول تو هستم. و منو مردم جدا میکنن از این قبر، از این شهر، از این سزا و از اینجا، من دارم میرم به سوی تو. خدا خودت ناصر و یار و یاور باش. عزیزان تصورت رو ببرید به کربلا، ببینید وقتی حضرت زینب کبری سلام الله علیها سوار شدن چه هیبت و چه هیمنه ای داشتن. در خاطر راوی بیگه وقتی شبه آشور یا روز آشور، عصر آشور شام غریبان، وقتی میخوان حضرت زینب کبری سلام الله علیها سوار بر اسب بشه، نگاهی کردن به اطراف، به مدینه سلام کردن، یه بار گفتن، فرمودن که اینا اخی عباس، کجاست برادرم عباس؟ اون موقعی که از مدینه میخواستم خارج بشم چه هیمنه و چه هیبتی داشتم، همه اطراف بودن، ولی الان که من میخوام از اینجا برم چه کسی هست که منو سوار بر شتران بکنه؟ صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله عليك يا امين الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله، وعلى الارواح التي حلت بسمائك عليك مني جميعا سلام الله عبد الله بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر لحظة مني لجارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. صلوات
محرم آمد و بگرفتم دل ما را، غمی که شعله ز دل ما را زدن خیمه ما تم به کوچه کوچه شب به درد و داغ نشاندن محفل ما را محفل عشق حسین محرم اصل و عزای حسین زان کردن سیاه پوش حسینیه دل ما رو قربون مجلس داغا همچین که بویه محرم میاد مارد مجلست میشیم اون عشق و محبتی که میگن مزار آقا با عبدالله در قلوب عاشقانش هست در ما تبلور پیدا میکنه شکست فلک نجات و چهار موج بلا برآمد از یم و بگره ساحل ما را بگو به قافل سالار کاروان جنون ببر به بادیه عشق محول ما را کجا دنیا چنین عاشقانی رو به خودش میده حسین جان ای که شکوه محرم ابدی سرشن به آب قمر گل ما را آقا جان